صفحه 294. آیا ممکن است که شما اثر لطف آن 15 دقیقه مصیبت آفرین ماه ژوئن گذشته را در حیات پرورشگاه از خاطرتان محو کنید و به جای آن 15 ساعتی را که صرف مطالعه خانواده کالیکاک کرده ام به یاد بیاورید؟ دوست دارم احساس کنم که باز با هم دوست هستیم. سالی مکبراید. یتیم خانه جان گریر، یک شنبه. دکتر مکری عزیز، کارت ویزیت شما را با 11 کلمه جوابیه به نامم در پشت آن دریافت کردم. من قصد نداشتم با توجهات خودم موی دماغ شما شوم. نه طرز فکر شما برایم کوچکترین اهمیتی دارد و نه رفتارهایتان. هر قدر که خوش دارید بی نزاکت باشید. سین مک ب. 14 دسامبر. جودی جان، لطفاً نامه هایت را از تو و بیرون تمبر باران کن. من 30 کلکسیونر در خانواده ام دارم. از هنگامی که تو به سفر رفته ای، هر روز وقتی زمان آمدن پستچی نزدیک می شود، یک گروه مشتاق دم در جمع می شوند و انتظار می کشند تا هر نامه ای را که طرح خارجی دارد قاب بزنند و تا موقعی که نامه به دست من برسد، در چسبندگی ربایندگان رقیب تکه پاره شده است. به جرویس بگو مقدار بیشتری از آن درخت های صنوبر ارغوانی از هندوراس برای ما بفرستد. همچنین تعدادی توتی سبز از گواتمالا. یک گونی از آنها هم به کار من می آید. خارق‌العاده نیست که این مخلوقات از حال رفته کوچولوی ما این طور شور و شوق پیدا کردند. بچه هایم کم کم شبیه بچه های معمولی می شوند. خوابگاه ب دیشب با تصمیم خود یک جنگ بالش به راه انداخت که هرچند به موجودی ناچیز کتان من لطمه می زد، با این حال کناری ایستادم و نظارت کردم. حتی خودم بالشی را پرتاب نمودم. شنبه گذشته آن دو رفیق دوست داشتنی پرسی تمام بعد از ظهر را به بازی با پسرهای من گذراندند. آنها 3 تفنگ همراه آوردند و هر مرد ریاست یکی از چادرهای سرخپوستان را بر عهده گرفت و بعد از ظهرشان به مسابقه تیراندازی به بطری با جایزه‌ای برای چادر برنده گذشت. آنها جایزه را با خودشان آورده بودند که سر نقاشی شده یک سرخپوست شرور روی چرم بود. حالت وحشتناکی داشت، ولی مردها آن را دوست داشتنی می‌پنداشتند و از این رو من با تمام حرارتی که از عهده تظاهر به آن برمی آمدم از آن تعریف کردم. بعد از پایان مسابقه آنها را با کیک و کاکائوی داغ گرم کردم و فکر می‌کنم مردها هم به اندازه پسرها و بدون تردید بیش از من از آن سرگرمی لذت بردند. در تمام مدتی که تیراندازی انجام می شد، من که می ترسیدم تیر کسی به دیگری بخورد، از هیجان زنانه خلاصی نداشتم. ولی می دانم که نمی توانم 24 سرخپوست را به بندهای پیشمندم گره بزنم و هرگز نمی توانم در تمام دنیای پهناور 3 مرد مهربانتر را پیدا کنم که به آنها توجه نشان بدهند. درست به خدمات سالم فراوان و داوطلبانه‌ای که زیر دماغ پرورشگاه هدر می رود فکر کن، تصور می‌کنم دوروبر اینجا پر از آنها باشد و من می‌خواهم کشفشان را جزو برنامه کارم قرار بدهم. بیشتر از همه حدود 8 بانوی جوان مهربان و زیبا و هوشمند می‌خواهم که یک شب در هفته به اینجا بیایند و جلوی آتش بنشینند و در حینی که فسقلی‌ها ذرت بوداده می‌خورند برایشان قصه بگویند. من به خصوص می‌خواهم که کمی ناز و نوازش برای بچه‌هایم دست و پا کنم. خودت که متوجهی جودی، من بچگی تو را در ذهن مجسم می کنم و سخت می کوشم که شکاف ها را پر کنم. جلسه هیئت امنا هفته گذشته به خیر و خوشی برگزار شد. زنهای جدید کاملا اهل کمکند و از مردها فقط مهربان ها آمدند. خوشحالم که اعلام کنم که هونسای وایکوف به دیدار دخترش که ازدواج کرده به اسکرانتون رفته است. ای کاش دختره پدرش را راضی می کرد که تا ابد با او زندگی کند. 4 شنبه. من و دکتر رفتارمان خیلی بچگانه شده، آن هم بدون هیچ دلیل چندان مشخصی. او هنوز بیان که به کسی یا چیزی ذره‌ای توجه نشان دهد، با سردی خودش را از همه کنار می‌کشد. در طول این چند ماه من بیشتر از تمام عمرم خودخوری کردم و به طور هولناکی کینه‌توز شدم. در اوقات بیکاری در ذهنم زمانی را مجسم می‌کنم که او صدمه شدیدی دیده و به کمک من نیازمند باشد و من هم با حد اعلای سنگدلی شانه هایم را بالا بیاندازم و رویم را برگردانم. خدا مرگم بدهد. کم کم به شخصی کاملا بیگانه از آن جوان شیرین و تابناکی که تو می شناختی تبدیل می شوم. غروب. باور می‌کنی که من در موضوع مراقبت از کودکان وابسته یک صاحب نظر معتبر هستم؟ فردا با سایر صاحب نظران در یتیمخانه انجمن حمایت از یتیمان یهودی، اسمش این همه است، در پلیسانتویل یک دیدار رسمی دارم. سفرم بسیار مشکل و از راه پرپیچ و خم است و مستلزم رهسپاری در سپیده‌دم و سوار شدن بر دو ترن و یک اتومبیل است. ولی اگر قرار است من یک صاحب نظر موثق باشم، باید مطابق این مقام رفتار کنم. اشتیاق دارم که از سایر پرورشگاه ها بازدید کنم و برای مقابله با به هم ریختن اوضاع خودمان در سال آینده تا جایی که می توانم نظریات سایرین را خوشه چینی کنم. تازه این یتیمخانه پلیسانتویل یک نمونه از هنر معماری است. بعد از تجزیه و تحلیل تفکرآمیزی پی بردم از عقل ما بود که تعمیرات دامنه‌دار و بنایی اساسی را به تابستان آینده موکول کردیم. البته این تأخیر باعث دلسردی من شد، چون به این مفهوم بود که دیگر من محور نوسازی‌ها نخواهم بود، در حالی که من خیلی دوست دارم که محور نوسازی‌ها باشم. ولی تو که به توصیه‌هایم گوش خواهی سپرد، هرچند که دیگر رسماً سرپرست یتیمخانه نباشم. دو تعمیر جزئی انجام گرفته خیلی نوید بخش است. رختشوی خانه جدید ما روز به روز بهتر می شود و بوی توأم با بخار سنگین را که یتیم خانه را گرفته بود از ما دور کرده است. کلبه باغبان هم سرانجام هفته آینده برای سکونت آماده خواهد شد. تنها چیزی که در حال حاضر کم دارد یک روی رنگ و چند دستگیره در است. ولی خدای من، خدای من، معرکه دیگری برپا شده است. خانم تورنفلت با تمام ظاهر آرامش بخش و لبخند تابناکش از اینکه بچه‌ها دور و برش بپلکند بیزار است. بچه‌ها او را عصبی می‌کنند. خود تورنفلت هم هرچند که باغبانی ماهر و ممتاز و دارای اسلوب صحیح است، با این حال از نظر فکری آنطور نیست که من امید داشتم. اولین بار که آمد، او را در استفاده از کتابخانه آزاد گذاشتم. او از نزدیکترین قفسه به در شروع کرد که شامل 37 جلد از کارهای پنسی می‌شود. سرانجام بعد از 4 ماه که صرف پنسی کرد، به او پیشنهاد تحولی کردم و با هکلبری فین او را به خانه فرستادم. توضیح حاشیه: هکلبری فین، کتابی نوشته مارک توین. ادامه متن. ولی او بعد از چند روز آن را پس آورد و سرش را به علامت نفی تکان داد. او می گوید که بعد از خواندن پنسی هر چیز دیگری به نظر بی‌حال می آید. می ترسم مجبور باشم دنبال آدم دیگری بگردم که کمی باهوش‌تر باشد. ولی دست کم در مقایسه با استری، تورنفلت یک دانشمند است. صحبت استری شد. او چند روز قبل با مغزی کاملا متنبه و تهذیب شده به دیدار ما آمد. اینطور که پیداست آن یارو شهری پول داره که او ملکش را اداره می کرد، دیگر به خدمات او احتیاجی ندارد و استری از سر لطف راضی شده که پیش ما برگردد و اجازه می دهد بچه ها اگر مایلند باغچه هایی داشته باشند. من با روی خوش ولی قاطعانه پیشنهاد او را رد کردم. جمعه دیشب با قلبی مالامال از قبطه و حسد از پلیسانتویل برگشتم. استدعا می کنم ای آقای رئیس، من چند تا کلبه خاکستری با روکار گچی و تصاویر مقدسین پخته شده در نمای ساختمان می خواهم. آنها حدود 700 بچه دارند که همه جوان هستند. البته همین موضوع مسئله را از مسئله 107 بچه که از نوزاد به بالا ردیف شده اند کاملا متفاوت می سازند. ولی من از سرپرست آنها چندین ایده خیلی ابتکاری آریه گرفتم. قصد دارم بچه ها را به خواهران و برادران بزرگ و کوچک تقسیم کنم و هر خواهر یا برادر بزرگی یک خواهر یا برادر کوچک داشته باشد که او را دوست بدارد و به او کمک کند و به خاطرش بجنگد. خواهر بزرگ سدیکیت باید آن خواهر کوچک گلادیولا را همیشه بپاید که موهایش شانه شده و جورابهایش را بالا کشیده و درسهایش را بلد است و دست نوازشی بر سرش کشیده می شود و سهمش را از آب نبات دریافت می کند. این رابطه برای گلادیولا خیلی دلنشین است، ولی به خصوص باعث رشد سدیکیت می شود. همچنین قصد دارم به بچه های بزرگترمان یک جور خودمختاری محدود همانطور که در دانشکده داشتیم بدهم. این امر به آماده کردن آنها برای قدم گذاشتن به اجتماع و اداره خودشان کمک می کند. هل دادن بچه ها به اجتماع در سن 16 سالگی بسیار رقت انگیز است. 5 تا از بچه های من آماده پرتاب هستند. ولی من نمی توانم خودم را به این کار راضی کنم. دائم جوانی سبکسرانه و بیمسئولیت خودم را در ذهن مجسم می کنم و از فکر اتفاقاتی که اگر مجبور بودم در 16 سالگی برای امرار معاش قاطی اجتماع بشوم برایم روی میداد، بدنم به لرزه در می آید. حالا تنهایت می گذارم تا یک نامه جالب به سیاست پیشم در واشنگتن بنویسم. کار سختی است. چه باید بنویسم تا به مزاق یک سیاستمدار خوش بیایند؟ دیگر هیچ کاری جز وراجی درباره بچه‌ها نمی‌توانم بکنم. در حالی که اگر تمام بچه‌ها از صحنه روزگار محو شوند، برای او کوچکترین اهمیتی ندارد. یعنی بله، البته اهمیت دارد. متاسفم که به او تهمت زدم. بچه‌ها دست کم پسر بچه‌ها رأی دهنده‌های آینده هستند. خدا حافظ. سالی. جودی نازنین و مهربانم، اگر امروز منتظر نامه نشاط انگیزی از من هستی این را نخوان. زندگی بشر به یک جاده زمستانی میماند، پر از مه، برف، باران، گل و شل، نم باران، سرما. چه هوایی، چه هوایی! آن وقت تو در جامائیکای دوست داشتنی با آفتاب درخشان و شکوفه های پرتقال. ما سیاه سرفه گرفتیم و تو در 3 کیلومتری اینجا که از ترن پیاده می شوی می توانی صدای سرفه های ما را بشنوی. نمی دانیم این مرض را چگونه گرفته ایم. این هم صرفاً یکی از لذت های زندگی پرورشگاهی است. آشپز موقع شب اینجا را ترک کرده، کاری که اسکاتلندی کوچه مهتابی می نامد. نمی دانم چطور گورش را گم کرده، ولی غیبش زده. آتش آشپز خانه با او رفته. لوله ها یخ زدند. لوله‌کش‌ها اینجا هستند و کف آشپزخانه تماماً شکافته شده. یکی از اسب‌های ما استخوان پایش ورم کرده. از همه بالاتر، پرسی با نشاط و زرنگ ما در اعماق نومیدی فروی فروی فرو رفته. در 3 روز گذشته مطمئن نبودیم که آیا توانسته ایم او را از خودکشی منصرف کنیم یا نه. آن دختر دیترویتی می دانستم که یک هرزه بی‌عاطفه و پست است. بدون اینکه حتی حلقه او را رسماً پس بفرستد، رفته و به عقد یک مرد و 2 اتومبیل و 1 قایق تفریحی درآمده. این بهترین اتفاقی است که می توانست در زندگی پرسی روی بدهد، ولی مدت دراز درازی طول می کشد تا او این را درک کند. 24 سرخپوستمان را به خانه پیش خودمان برگردانده ایم. از اینکه مجبور بودم آنها را به خانه بیاورم تأسف می خورم، ولی در چادرها فکری برای زمستان نشده بود. به هر حال من بچه ها را خیلی راحت کنار هم جا دادم. خدا را شکر که دور تا دور پلکان گریز از آتشمان را بالکن های آهنی وسیع گرفته است. این یک ایده خوب از جرویس بود که آنها را شیشه بیندازیم تا به ایوان خواب تبدیل شوند. اتاق نشیمن آفتابگیر بچه ها یک پیوست جالب به شیرخوارگاه است. می توانیم به خوبی ببینیم که آن بچه های کوچولو تحت تأثیر هوا و آفتاب اضافی چون گل هایی می شکفند. با مراجعت سرخپوست ها به زندگی متمدن کار پرسی تمام شده و انتظار می رفت که او به هتل برود، ولی او مایل به تغییر مکان نیست. می گوید به یتیمان عادت کرده و دلش برای آنها تنگ می شود. من فکر می کنم که او از به هم خوردن نامزدیش به حدی احساس بدبختی می کند که می ترسد تنها باشد. او احتیاج دارد که در هر لحظه بیداری خارج از ساعت کارش در بانک به چیزی مشغول باشد. خدا می داند که ما از نگه داشتن او خیلی خوشحال خواهیم بود. او با آن جوانها خیلی خوب تا می کند. آنها هم به نفوذ یک مرد احتیاج دارند. ولی تو را به خدا، این مرد را کجا جا بدهیم؟ همانطور که تو تابستان پیش کشف کردی، این دژ وسیع یک اتاق اضافی برای مهمان ندارد. او سرانجام با آزمایشگاه دکتر کنار آمد. داروها به یک گنجه در زیر سرسرا منتقل شدند. او و دکتر بین خودشان این موضوع را حل کردند. و اگر می‌خواهند مزاحم یکدیگر بشوند من هیچ اشکالی نمی‌بینم. مرسی. از ساعه به تقویم نگاه کردم. امروز 18 ماه است و فقط 1 هفته به کریسمس مانده. ما چطور در عرض 1 هفته همه برنامه‌هایمان را عملی خواهیم کرد؟ فسقلی‌ها برای یکدیگر تدارک هدیه می‌بینند. چیزی شبیه به 1000 راز در گوش من زمزمه شده است. دیشب برف بارید. پسرها صبح را در جنگل به جمع‌آوری همیشه بهارها و سپس حمل آنها با گاری به خانه گذراندند و 20 دختر بعد از ظهر در رخشوی خانه مشغول پیچاندن نوارهای فلزی زینتی برای تزیین پنجره ها هستند. نمی دانم این هفته رخشوی من را چطور انجام دهیم. نقشه کشیده بودیم که درخت کریسمس را از چشم همه پنهان نگه داریم، ولی دقیقاً 50 تا بچه دم پنجره درشک خانه از سر و کول هم بالا رفتند تا یک نگاه دزدکی به آن بیاندازند و می ترسم که خبر آن در میان 50 تای بقیه درس کرده باشد. به اصرار تو ما با پشتکار افسانه بابا نوئل را شایع کردیم، ولی با اعتماد و باور چندانی مواجه نشد. چرا پیش از این نیامده؟ این سؤال بدبینانه صدی کیت بود، ولی بابا نوئل بدون شک این بار می آید. من بی ادبانه از دکتر درخواست کردم که نقش اصلی را در درخت کریسمس ما بازی کند و با اطمینان قبلی از اینکه نخواهد پذیرفت، قبلا پرسی را به عنوان علل بدل در نظر گرفته بودم. ولی روی یک اسکاتلندی به هیچ وجه نمیتوان حساب کرد. هنایی با مهربانی بی سابقه ای آن را پذیرفت و من ناچار محرمانه اسم پرسی را قلم زدم. سه شنبه. خنده آور نیست که بعضی از اشخاص کله پوک هرچه را که اتفاقاً در مغزشان می جوشد در همان لحظه از سر بیرون می ریزند؟ گویی هیچ تهمانده‌ای ندارند که موضوع یک گفت و شنود کوتاه باشد. آنها نمی توانند بحرانی را در زندگیشان ندیده بگیرند تا از آب و هوا سخن به میان آورند. این به مناسبت ملاقاتی است که امروز داشتم. زنی آمده بود که بچه خواهرش را تحویل بدهد. خواهر به خاطر سل در یک آسایشگاه بستری است. ما بچه را تا وقتی که مادر معالجه بشود نگهداری می‌کنیم. هرچند که با توجه به آنچه که شنیده‌ام می‌ترسم این امر هرگز به وقوع نپیوندد. ولی به هر حال همه ترتیبات داده شد و زن فقط باید دست دخترک را در دست ما می‌گذاشت و پی کارش می‌رفت. اما با داشتن 2 ساعت وقت در فاصله ترنی که از آن پیاده شده بود تا ترنی که می‌خواست سوارش بشود، اظهار تمایل کرد که نگاهی به اطراف بیندازد. از این رو من اتاقهای کودکستان و تخت بچگانه کوچکی را که لیلی اشغال خواهد کرد و اتاق غذاخوری زرد رنگمان با جست و خیز خرگوشهایش را به او نشان دادم تا حد اعلای نکات دلگرم کننده را برای گزارش به مادر بیچاره داشته باشد. بعد از آن چون او خسته به نظر می رسید دعوتش کردم به اتاق نشیمن من بیاید و یک فنجان چای بنوشد. دکتر مکری که در آن نزدیکی بود و حالت گرسنه ای داشت آمد. یک وضعیت نادر چون او حالا فقط حدود ماهی 2 بار رضایت می دهد با کارکنان اینجا چای بنوشد و ما مهمانی کوچکی دادیم. آن زن گویی احساس می کرد که مسئولیت سرگرم کردن حضار بر عهده اوست و به قصد گشودن دریچه های صحبت به ما گفت که شوهرش عاشق دختری شده که بلیت فروش سینماست. یک موجود رنگ و روغن زده موزرد که مثل گاو آدامس می جود. توصیف او از دخترک بود. شوهر همه پولهایش را خرج دختره کرد و هرگز به خانه نمی آمد مگر در حال مستی. سپس شروع کرد به خورد و خاک شیر کردن همه اساس، اسباب و اساسی که زن قبل از ازدواج خریده بود. شوهر آنها را به این طرف و آن طرف پرتاب می کرد، فقط به این علت که از شنیدن صدای گرومب و ترق و طرق آنها لذت می برد. سرانجام زن حس کرد که از زندگی سیر شده و به همین دلیل یک بطری آب باتلاق سر کشید، چون کسی به او گفته بود که اگر آن همه را یک جا سر بکشد مسموم خواهد شد. ولی آن سم او را نکشت و فقط مریضش کرد. مرد برگشت و گفت که اگر یک بار دیگر چون این بلایی بر سر او بیاورد خفهش خواهد کرد. و زنه به خاطر همین حرف تصور کرد که شوهر باید هنوز توجهی به او داشته باشد. تمام اینها را در حالی که چای خود را مینوشید تعریف کرد. من سعی کردم چیزی برای گفتن پیدا کنم، ولی ضرورت مهمان نوازی زبانم را می بست. در عوض هنایی مثل یک مرد محترم به موقع برخاست و رشته کلام را در دست گرفت. او با زن چنان زیبا و پر احساس صحبت کرد که او را با احساس سربلندی به خانه اش روانه کرد. هنایی ما وقتی دلش بخواهد می تواند به طرزی استثنایی مهربان باشد، به خصوص نسبت به مردمی که حقی برگردن او ندارند. تصور می کنم که این جزء مقتضیات شغلی اوست. بخشی از کار یک دکتر شفا دادن روح است، درست مثل درمان جسم. و از قرار معلوم فعلا روحیه بیشتر مردم به این درمان نیاز دارد. زنی که به ملاقات من آمده بود مرا با این نیاز ترک کرد. از موقعی که او رفته متحیر شدم که اگر با مردی ازدواج کنم که مرا به خاطر دختری که آدامس می جود رها کند و وقتی به خانه می آید خرت و پرت ها را بشکند باید چه بکنم؟ با قضاوت از روی صحنه های این زمستان تصور می کنم این موضوعی است که ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد، حتی در بهترین طبقات اجتماعی. تو باید شکرگزار باشی که جرویس را داری. به مردی مثل او می توان چشم بسته اعتماد کرد. هرچه از عمرم می گذرد بیشتر مطمئن می شوم که شخصیت یک مرد تنها چیزی است که می توان روی آن حساب کرد. ولی تو را به خدا شخصیت مرد را چطور می شود شناخت؟ همه آنها در حرف خیلی خوبند. خدا حافظ. کریسمس به جرویس و هر دو جودی مبارک باد. سین مک ب. پیوسته نامه. اگر به نامه های من کمی سریع تر پاسخ می دادی خیلی ممنون می شدم. یتیم خانه جان گریر 29 دسامبر. جودی جان، صدیکیت این هفته را صرف نوشتن یک نامه کریسمس برای تو کرده. نامه او دیگر چیزی برای من باقی نمی گذارد که بگویم. خدای من، به ما خیلی خوش گذشته است. بعد از رد و بدل کردن همه هدایا، بازیها و خوراکیهای متنوع بر پشته های علف، علف سواری کردیم و بعد هم سرسره روی یخ و آب نبات کشی. نمی دانم که این یتیمان کوچولوی نازپرورده آیا دوباره در قالب بچه های معمولی فرو می روند یا نه. خیلی ممنون به خاطر 6 هدیه‌ام. همه آنها را دوست دارم. به خصوص تصویر جودی کوچولو را که یک دندان لبخندش را شیرین تر می کند. خوشحال می شوی که بشنوی هتی هیفی را به خانواده یک کشیش سپردم. چقدر هم دوست داشتنی هستند. وقتی به آنها قضیه فنجان اشای ربانی را گفتم حتی خم به ابرو نیاوردند. آنها دخترک را به عنوان هدیه کریسمس به خود دادند و او با شادمانی نابی در حالی که به دست پدر تازه‌اش چسبیده بود اینجا را ترک کرد. دیگر بیشتر نمی نویسم چون 50 بچه مشغول نوشتن نامه های تشکر به تو هستند. این هفته وقتی کشتی بخار وارد بشود عمه جودی بیچاره زیر کوهی از نامه دفن خواهد شد. محبت من نثار پندلتون ها. سین مک ب. پیوست نامه. سنگاپور به توگو سلام می رساند. از اینکه گوش او را گاز گرفته متاسف است. یتیم خانه جان گریر 3 دسامبر. گوردون جان، داشتم منقلب کننده ترین کتاب را می خواندم. یک روز که در صدد برآمدم کمی فرانسه صحبت کنم چندان خوب از عهده بر نیامدم و به این نتیجه رسیدم که اگر نمی خواهم فرانسه ام را کاملا از یاد ببرم بهتر است مروری بر آن کنم. آن دکتر اسکاتلندی ما با بزرگواری از پرورش علمی من صرف نظر کرده. از این رو من کمی وقت آزاد دارم. از بدشانسی من با کتاب نوما رومستان اثر دوده شروع کردم که برای مطالعه دختری که با یک سیاستمدار نامزد کرده کتاب بسیار مضطرب کننده است. توضیح حاشیه. آلفونس دوده نویسنده فرانسوی. وی در سالهای بین 1840 تا 1897 میلادی میزیست. ادامه متن. آن را بخوان گوردون جان و با پشتکار شخصیت خود را از همه صفات نوما پاک کن. کتاب سرگذشت یک سیاستمدار است که جذابیتش هوشرباست مثل تو و همه کسانی که وی را می‌شناسند به او عشق می‌ورزند مثل تو و کلام گرمی دارد و سخنرانی‌های جالبی می‌کند مثل تو. همه او را می‌پرستند و همه به زنش می‌گویند خوش به حالتان که با این مرد دوست داشتنی اینقدر نزدیکید. ولی وقتی او به خانه و نزد همسرش می آمد چندان دوست داشتنی نبود. او فقط وقتی جذاب بود که حضاری داشت و هلهلهی. با هر آشنای رهگذر مشروب می نوشید و عیاشی می کرد. دل به هوس می سپرد و همه را به قلب خود راه می داد. و سپس بد اخلاق و عبوس و بی حال و حوصله به خانه بر می گشت. ژوادور و دولور دومزون ترجیبنده کتاب است. توضیح حاشیه. ژوادور و دولور دومزون به فرانسه نور بیرون و ظلمت خانه. ادامه متن. دیشب تا ساعت 12 آن را می‌خواندم و راستش را بخواهی خوابم نمی‌برد چون این کتاب هراسی به دلم انداخته بود. می‌دانم که خشمگین خواهی شد ولی واقعاً و حقیقتاً گوردون جان دقیقاً حقیقت بسیار تجربه شده‌ای در آن است که ذهن را به خود معطوف می‌کند. من قصد نداشتم یک بار دیگر آن قضیه ناخوشایند 20 اوت را به یاد بیاورم. ما همان موقع حرفش را زدیم و تمام شد. ولی خودت خوب می‌دانی که باید کمی مراقب تو بود و من این کار را دوست ندارم. دلم می‌خواهد نسبت به مردی که با او ازدواج می‌کنم اعتماد و ثبات مطلق داشته باشم. هرگز نمیتوانم در یک حالت انتظار زندگی کنم و همیشه دلهوره داشته باشم که آیا او به خانه برمیگردد یا نه. خودت نوما را بخوان. با دیدگاه زن آشنا میشوی. من نه بردبارم، نه افتاده و نه به هیچ وجه رنجی طولانی را تحمل می کنم و اگر انگیزه ای پیش بیاید از واکنشی که می توانم داشته باشم کمی می ترسم. من باید به کاری دل بدهم تا آن را به ثمر برسانم و خدای من خیلی می خواهم که ازدواج ما به ثمر برسد. خواهش می کنم مرا برای نوشتن همه اینها ببخش. منظورم این نیست که واقعا فکر می کنم تو نور بیرون و ظلمت خانه خواهی بود. قضیه فقط این است که من دیشب نخوابیدم و حس می کنم زیر چشمانم گود افتاده. انشاءالله سال جدیدی که می آید تدبیر نیکو و خوشبختی و آسودگی خیال برای هر دوی ما به ارمغان بیاورد. مثل همیشه سالی. اول ژانویه. جودی جان، اتفاق بسیار غریبی رخ داده و نمی دانم که آیا این اتفاق واقعا روی داده یا من خیالاتی شدم. قضیه را از اول برایت می گویم و فکر می کنم خوب است این نامه را بسوزانی، چون برای چشمان جرویس به هیچ وجه مناسب نیست. یادت هست قضیه توماس کهو را به تو گفتم که ماه ژوئن گذشته او را به خانواده‌ای سپردیم؟ او از هر دو سو زمینه ارثی الکولیک داشت و انگار در نوزادی هم به جای شیر با آبجو پرورش یافته بود. او در 9 سالگی وارد جانگویر شد و بر طبق نوشته‌های مربوط به او در دفتر یادداشت 2 بار خود را مسموم کرد. یک بار با آبجویی که از عمله‌ها دزدیده بود و یک بار، این بار کاملاً با براندی آشپزی. می‌توانی درک کنی که با چه بیم و هراسی او را به خانواده‌ای سپردیم. ولی به آن خانواده که زارعان سخت کوش و پرهیزکاری هستند، هشدار دادیم. امید داشتیم که همه چیز به خوبی بگذرد. دیروز آن خانواده تلگراف زدند که دیگر نمی‌توانند او را نگه دارند و پرسیدند که آیا ممکن است لطفاً به استقبال او که با قطار ساعت 6 می‌آید بروم. تورنفلت به استقبال قطار ساعت 6 رفت، اما پسری در کار نبود. من یک پیغام شبانه مبنی بر اعلام نیامدن او فرستادم و درخواست کردم جزئیات را اطلاع بدهند. دیشب بیشتر از معمول بیدار ماندم و میز تحریرم را مرتب کردم. در این حال برای روبرو شدن با سال نو افکارم را جمع و جور می کردم. حدود ساعت 12 ناگهان پی بردم که دیر وقت است و خیلی خستم. تازه برای رفتن به بستر آماده شده بودم که از صدای ضربه هایی به در جلویی از جا پریدم. سرم را از پنجره بیرون بردم و پرسیدم کیه؟ صدای بسیار لرزانی گفت تامی کهو. من پایین رفتم و در را باز کردم. آن جوانک 16 ساله سیاه مست افتاد تو. شکر خدا که پرسیویت رسپون در داخل ساختمان بود، نه در چادرهای سرخ پوستان که دور از دست رس ماست. من او را بیدار کردم و با هم تاماس را به اتاق مهمانمان که تنها نقطه مناسب و مجزا در ساختمان است بردیم. سپس به دکتر که متاسفانه روز پرکاری را گذرانده بود تلفن زدم. او آمد و ما یک شب واقعا وحشتناک را گذراندیم. و وحشتمان وقتی بیشتر شد که فهمیدیم پسرک در طول راه با اسبابهایش یک بطری مرهم کبودی مایه متعلق به اربابش را آورده بود که نیمی از آن الکل و نیمی مایه الکلی تقطیر شده از پوست درخت گورکن بود و تاماس در طول سفرش با این مایه تجدید قوا می‌کرد. او در چنان وضعی بود که اعتقاد مطلق داشتم که نباید وی را به داخل می‌کشیدیم و آرزو می‌کردم که این کار را نکرده بودیم. اگر یک دکتر بودم به خاطر خیر و صلاح جامعه چشمم را به روی چنین مواردی به آرامی می‌بستم، ولی باید کار حنایی را می‌دیدی. غریزه حیات بخش شدید او بیدار شده بود و با تمام نیرو مبارزه می‌کرد. من قهوه سیاه درست کردم و از هر کمکی که از دستم برمی‌آمد دریغ نداشتم، ولی جزئیات کار بسیار کثیف بود و حالم را به هم می‌زد. من آن دو مرد را برای سر و کله زدن با او تنها گذاشتم و به اتاقم برگشتم، ولی برای رفتن به بستر تلاشی نکردم. می ترسیدم آنها دوباره مرا بخواهند. حدود ساعت 4 هنایی به کتابخانه من آمد با این خبر که پسرک خواب است و پرسی یک تخت خواب بچگانه به آن اتاق برده و تا صبح در اتاق او می خوابد. هنایی بیچاره جور خاصی کبود و فرسوده و مغلوب زندگی به نظر می رسید. موقعی که به او نگاه کردم به این فکر افتادم که او برای نجات زندگی دیگران با چه از جان گذشتگی زحمت می کشد و هرگز خودش را نجات نمی دهد. و به فکر خانه ملالنگیزش افتادم بدون یک رگه از شادی و مصیبت فجیع گذشتش. انگار تمام بغض و کینه‌ای که در دل انباشته بودم ناپدید شد و موجی از همدردی وجودم را به لرزه درآورد. دستم را به سوی او دراز کردم و او دستش را به سوی من دراز کرد و ناگهان نمیدانم چیزی مثل برق اتفاق افتاد. یک لحظه بعد ما در میان بازوان هم بودیم. او دستهای مرا شل کرد و مرا در صندلی راحتی بزرگ نشاند و گفت: خدای من، سالی تو فکر میکنی من از آهن ساخته شدم؟ و بیرون رفت. من در صندلی به خواب رفتم و موقعی که بیدار شدم نور خورشید روی چشمانم پهن شده بود و جین با